Shit.
سلام، من دانا تدیان هستم از بخش فارسی صدای آمریکا. با شما خواهم بود در نیم ساعت پیش رو تا به تازه ترین خبرهای هنری و فرهنگی بپردازیم. به شباهنگی دیگر خوش اومدیم. در ابتدای برنامه نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از چهره‌های دنیای موسیقی. پتی اسمیت خواننده راک شب گذشته در کنسرت کریسمس واتیکان برنامه اجرا کرد. او که در دهه 70 میلادی از شهرت بسیاری برخوردار بود، ترانه معروف سایلنت نایت رو به پاپ اعظم تقدیم کرد. پتی اسمیت از کودکی با آموزش‌های مسیحی و انجیل آشنا بود و در هنرش نه تنها موسیقی، بلکه نقاشی و عکاسی المان‌های مسیحی زیادی به کار برده. این کنسرت شب کریسمس از تلویزیون پخش خواهد شد. و باز هم از چهره‌های موسیقی، به مناسبت 25مین تولد تیلور سویفت، روز شنبه نمایشگاهی که در مورد زندگی و حرفه این خواننده آمریکایی است در لس آنجلس افتتاح شد. این نمایشگاه شامل عکس‌های خانوادگی تیلور، لباس‌هایی که در کنسرت‌هاش پوشیده، گیتارهاش، متن دست‌نویس ترانه‌هاش و حتی یک پیست رقص میشه و موزیک ویدیوهای تیلور در این نمایشگاه همیشه در حال پخشه. تیلور سویفت و مادرش در تولید این نمایشگاه به سازمان دهنده ها کمک کردند. این نمایشگاه تا اردیبهشت ماه دو سال دیگر برپا خواهد بود. تیلور سویفت در حرفه موسیقایش در 25 سالگی تا به حال رکوردهای زیادی رو شکسته و به گفته سازمان دهندگان نمایشگاه از هنرمندان تأثیرگذار امروزی است. شیک تولد امسال تیلور نبوده. روز جمعه جمعی از ستارگان بزرگ موسیقی در نیویورک در مراسمی که توسط بیلبورد برگزار شده بود شرکت کردند و در بخشی از این مراسم تولد تیلور رو جشن گرفتند. تیلور در این مراسم به عنوان زن سال انتخاب شد. آریتا فرانکلین که در این مراسم جایزه افتخاری نماد رو گرفت، برای تیلور سویفت ترانه تولدت مبارک خوند.
Happy birthday, Taylor.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Taylor. Happy birthday to you.
شبانه رو با یک گزارش سینمایی ادامه بدیم. جشنواره بین‌المللی فیلم مراکش که 5 دسامبر یعنی 14 آذر ماه آغاز شده بود، دیشب به پایان رسید. این جشنواره در 14 سال گذشته فیلم‌هایی از فیلمسازان مطرح سراسر جهان رو به نمایش درآورده، ولی به تازگی معرف فیلمسازانی شده که ناشناس و در این صنعت تازه کارن. در روز پایانی جشنواره اسامی برندگان عمده امسال اعلام شد. با هم به گوشه‌هایی از این مراسم نگاه می‌کنیم. گزارش از نازنین پایدار با صدای تانیا دربند.
جشنواره بین‌المللی فیلم مراکش دیشب با جشنی بزرگ و اعلام برنده جایزه بزرگ اتوالدور به پایان رسید. این جشنواره 9 روزه که 14مین سال برگزاری آن بود، امسال فیلم‌های ژاپنی را در معرض تماشا گذاشت. یک هیئت جوری بین المللی که توسط ایزابل اوپر بازیگر فرانسوی سرپرستی می شد مسئولیت داوری 15 فیلم که در بخش رقابتی جشنواره شرکت کرده بودند را داشت.
بونلو، ماریو مارتونی، ملانی لوران، آلن ریکمن، ریچه باترا
و la présidente Isabelle Huppert.
Le prix d'interprétation masculine est décerné à Benjamin Lutzke pour le film Schrieg.
جایزه بهترین بازیگر مرد به بنجامین لوتسکو برای بازی در فیلم شریگ اهدا شد. فیلمی از سیمون ژاکومه، کارگردان سوئیسی که اون نیز جایزه جوری جشنواره را به دست آورد.
Alors le prix d'interprétation féminine est décerné à Clotilde M pour le film The Last Hammer Blow.
کلوتور هس بازیگر فرانسوی به خاطر بازی در نقش یک مادر بیمار در فیلم The Last Hammer Blow جایزه بهترین بازیگر زن را از آن خود کرد. ولی جایزه بزرگ جشنواره به فیلم Correction Class محصول مشترکی از آلمان و روسیه تعلق گرفت. فیلمی با کارگردانی ایوان وردوفسکی درباره مشکلاتی که یک گروه شاگرد معلول در مدرسه ویژه ناتوانان در مقابل آن مقاومت می‌کنند.
ایوان وردوفسکی
که نتوانست در این رویداد حاضر شود، نطق دریافت جایزه‌اش را از طریق پیام ویدیویی فرستاد.
ایزابل هوپر عزیز، در اینجا میخوام از شما برای این جایزه تشکر کنم. دریافت این جایزه خیلی برام مهمه و باعث خوشحالیمه. عمیقا متاسفم که نتونستم امشب اونجا باشم چون در مسکو مشغول فیلمبرداری فیلم جدیدم هستم.
در جشنواره امسال از 15 فیلمی که در بخش رقابتی شرکت کرده بودند، 8 تایشان برای اولین بار به روی پرده میرفتند. جشنواره بین المللی فیلم مراکش معمولا فیلمهای کشورهایی که در صنعت فیلم جا افتاده و شناخته شده اند را به نمایش می‌گذارد. هرچند در سالهای اخیر دریچه‌ای شده است برای معرفی تازه کاران در این صنعت.
جمعی از برندگان جایزه صلح نوبل امروز صبح در روم در مراسم امسال اهدای این جایزه شرکت داشتند، از جمله دالای لاما و شیرین عبادی که در سال 2003 برنده این جایزه شد.
دموکراسی با بمب نمیشه بر سر مردم ریخت. دموکراسی کالا نیست که شما اونو به کشوری صادر کنید. دموکراسی به وسیله مردم ساخته میشه. فقط خواهش ما این است که دیکتاتورها رو کمک نکنید. این مهمترین خواهش ماست.
در انتهای این مراسم دالای لاما یک شال گردن و یک تابلوی نقاشی به برناردو برتولوچی کارگردان ایتالیایی
نقشی از اندیشه نقشی از خیال نقشی از هنر نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران
ربات رقص و کلی سر و صدا سوژه گزارش بعدی ماست. در گزارش امید رهنورد با صدای سارا دهقان به ژاپن میریم.
سیاحتگران از همه جای دنیا به دیدن شهر تماشایی توکیو در ژاپن میروند. محله شینجوکو کابوکیچو یکی از محله‌های تماشایی برای جهانگردان نبود تا حالا. این محله به روسپی خانه‌هایش مشهور است، اما اکنون رستوران ربات با ربات، طبل زنی و رقصندگان پاتوقی برای رفتن و دیدن توریست‌ها شده. جهانگردان از زن و مرد و حتی کودک برای دیدن نمایش بعدی رستوران ربات صف می‌کشند.
به دلیل محلی که رستوران در اون واقع شده، همیشه ما دنبال جلب تاجران مرد بودیم. حتی به فکرم هم نمی رسید که زنان و کودکان به اینجا بیان.
ایده باز کردن رستوران با ربات، رقص و موسیقی 2 سال پیش هنگام رکود اقتصادی محله و کاهش مشتریان روسپیخانه ها به فکر نامیه رسید. نمایشی سکسی برای تاجران مرد.
子供の頃こう描いてた夢とか。
سعی داشتم توجه مردان جوان و تاجران رو به اینجا جلب کنم. ربات، قطار و هواپیما چیزایی هستن که مردها دوست دارن. وقتی پسر بچه هستن دوست دارن ربات بسازن. اگه دخترای سکسی هم قاطی کار بشه که دیگه حتما.
نمایشی که نامیه 2 سال پیش به روی صحنه برد سکسی تر و تا حدی جلف بود و او با پیشنهاد طرفدارانش در سایت های اجتماعی پوشش و رقص زنان را تغییر داد و همان تغییرات فرمول برنده رستوران ربات شد. نامیه میگوید هیچ کدام از رقصندگانش حرفه‌ای نیستند و تقریبا همه دم و دستگاه و زرق و برقی که در نمایش دیده می شود توسط آماتورها ساخته می شود و حتی با همه موفقیتی که رستوران کسب کرده هنوز خودش روزانه در 3 تا 4 نمایش برنامه اجرا می کند.
نمایش خوبی بود، خارج از کنترله و خلاصه کلام کاملا به محله شینجوکو میخوره.
پر سر و صدا، پر زرق و برق و پر ماجرا بود. اصلا نمیشد حد زد اتفاق بعدی چیه.
تماشاگران میتوانند با پرداخت $50 معادل تقریبا 6000 ین ژاپن نمایش ربات، رقص و موسیقی را در رستوران ربات ببینند.
خب شواهنگ رو با گزارشی متفاوت ادامه میدیم. حمله هکرها به شرکت سونی همچنان ادامه داره. گروه هکرها این بار فیلمنامه فیلم جدید جیمز باند رو دزدیدن که قرار سال آینده به روی پرده بره. تهیه کننده های فیلم جدید جیمز باند به نام سپکتر گفتن که روز شنبه یعنی دیروز با خبر شدن که فیلمنامه دزدیده و در اینترنت به بعضی‌ها فرستاده شده. تهیه کننده ها نگران این هستن که کسانی که این فیلمنامه رو دریافت کردن متنش رو منتشر کنن که برای فیلم بد خواهد بود. فیلم برداری سپکتر ماه پیش شروع شد و به گفته تهیه کننده ها با وجود این خبر فیلم برداری همچنان ادامه داره. مجموعه فیلم های جیمز باند از پردرآمدترین فیلم های شرکت سونی محسوب میشه و بخش آخر این مجموعه بیشتر از $1 میلیارد فروش داشته. پلیس در استرالیا برای ترمیم ذهنشون از صحنه‌های ناهنجاری که اغلب شاهدش هستن از بوم نقاشی استفاده میکنن. آثار هنری اونها همزمان با کمپین جهانی برای آگاهی دادن در مورد خشونت‌های جنسیتی در نمایشگاه هنری ویژه‌ای به نمایش در اومده. نازنین پایدار گزارش میده.
سال است که گالری هنر وولونگانگ نقاشی‌هایی را که توسط ماموران پلیس کشیده شده به نمایش گذاشته است. نمایشگاه شیدز آف بلو یا سایه های آبی که نامش را از رنگ یونیفرم پلیس گرفته است از آثار هنری که توسط اعضای اداره پلیس کشیده شده تقدیر می کند. برگزاری این نمایشگاه زاده فکر سابین آلتمن افسر پلیس و فعال در امور خشونت های خانگی بود که در اکتبر 2007 در حین انجام وظیفه تصادف کرد و کشته شد. نمایشگاه امسال به یاد او نیز برگزار شده است. آلتمن به عنوان مدیر بخش محلی خشونت‌های خانگی همیشه افسران پلیس را تشویق به فعالیت‌های هنری و خلاقانه می‌کرد تا نه تنها بر تنش‌های کاریشان چیره شوند بلکه جنبه انسانی نیروهای انتظامی را نیز نشان دهند. جف لوی نایب رئیس اداره پلیس از سابین آلتمن یاد می‌کند.
هنر و پلیس شاید به نظرتون به هم نخورن، ولی برای آلتمن خیلی از نظر کارش که افسر بخش خشونت‌های خانگی بود قابل ملاحظه است. اون آدم نترس و نسبت به کارش خیلی دو آتیشه بود و به مردمی که از جنایت‌ها و خشونت‌های خانگی زجر می‌کشیدند کمک می‌کرد.
برگزاری این نمایشگاه مصادف شده است با کمپین جهانی موسوم به 16 روز فعالیت علیه خشونت‌های جنسیتی. نمایشگاه امسال شامل 40 اثر از 22 هنرمند است که یا اعضای اداره پلیس نیو ساوت ویلز بودند یا هنوز هستند. برای تونی دماتیو نقاشی کردن راهی است خلاقانه برای چیره شدن بر تجربه های تلخ و ضربه های روحی کاریش. یکی از این تجربه های ناگوار به سال 2012 باز می گردد، هنگامی که زن جوانی در حومه سیدنی برای فرار از آتش سوزی از ساختمان بیرون پرید و کشته شد.
دو سال پیش توی آتش سوزی در بنکستاون یه زن از ساختمون بیرون پرید و مرد و یکی دیگم شدیداً مجروح شد. من تو طبقه همکف داشتم کمک میکردم و همیشه این سوال برام پیش میاد که اگه زودتر رفته بودم شاید میشد بهشون زودتر برسم و کمک کنم.
تابلوی نقاشی او که خودش را در حال حمل کودکی خردسال از داخل یک ساختمان نشان میدهد اکنون دیوار گالری وولونگانگ را مزین کرده است. برخی از این تابلوهای نقاشی برای فروش هستند که 15% از درآمد حاصل از آنها به اداره پلیس نیو ساوت ویلز بخشیده می شود. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
ایمان حریری کیا خواننده جوان اهل نیویورک که گاه در واشنگتن هم برنامه اجرا میکنه. در گزارش بعدی به یکی از کنسرت های ایمان در واشنگتن میریم تا با او بیشتر آشنا بشیم. Spinning just means that you'll stop where you started and piece back together what you took apart. ایمان حریری کیا از پیش از اینکه به یاد داشته باشه میخونده. خوندن همیشه برای او یک توانایی ذاتی بوده، کاری که برای انجامش نیاز به فکر کردن نداره، بخشی از روال عادی زندگیش که خود به خود اتفاق میفته. او که اهل نیویورکه در 16 سالگی تصمیم گرفت به دنبال حرفه موسیقی بره.
I started studying at Berklee College of Music over the summer.
به دانشگاه موسیقی برکلی رفتم. از 8 سالگی ترانه نوشته بودم و تا اون زمان حدود 200 ترانه داشتم که خیلیاش بی خود بود. 10 سال ویولون کلاسیک می زدم و چند سال بود نواختن گیتار رو شروع کرده بودم و به اون هم خیلی علاقه داشتم. در برکلی در فهرست 10 خواننده و ترانه سرای سال انتخاب شدم که از بین 10,000 درخواست دهنده برگزیده می شم. برای من لحظه بزرگی بود چون باعث شد تصمیم بگیرم که با تمامی وجودم موسیقی رو دنبال کنم. از اون روز در منطقه نیویورک برنامه اجرا می کنم. هر جایی که بتونم بخونم و با هر بندی که بتونم همکاری کنم و هر جای دیگه در آمریکا که بخوان براشون بخونم.
امشب ایمان در واشنگتن پایتخت آمریکا می خونه.
My style is folk alternative.
سبک موسیقیم فولک آلترنتیف هست. آلترنتیف به این دلیل که دائم از هنرمندان مختلف الهام میگیرم، از چیزایی که میخونم، از صحبتایی که میشنوم، از جاهایی که رفتم. برای همین ژانر کاریم ثابت نیست، اما بیشتر در سبک محلی آکوستیک میخونم، یعنی خودم و گیتارم.
جدیدترین ترانه‌ای که ایمان منتشر کرده ترانه کیدز یا بچه ها نام داره که از طریق اینترنت قابل دانلوده و برای هنرمند محبوبیت خاصی داره.
It's about the dreams and aspirations that you have when you're younger.
در مورد رویاها و آرزوهای دوران بچگیه و اینکه چطور وقتی بزرگ میشیم پاکی و معصومیت اون دوران جای خودش رو به باورهای واقع‌گرایانه میده. اما به نظر من فراموش کردن اون رویاها یعنی دور شدن از واقعیت. چون من از سن خیلی پایین میخواستم خواننده بشم، همه ی دوروبریام رویاهای کودکیشون رو فراموش کردن، اما من نه. برای من ترانه بچه ها معنای شخصی داره و برای همه ی بچه هایی که مثل من آرزوهای بچگانه ولی زیباشون رو دنبال کردن. Broken hearts, treehouse fights,
the golden age. ایما
همزمان برای انتشار کارهاش عجله به خرج نمیده و به گفته خودش حتی تا حدی وسواس داره برای اینکه مطمئن بشه ترانش پیش از انتشار کاملا اون چیزیه که میخواد. اما بین انتشار کارهاش از اجراهای زنده، آشنا شدن با هنرمندان دیگر و همکاری با اونها لذت میبره. او همچنین امیدواره بتونه ماهی یک بار در واشنگتن کنسرت داشته باشه. ماندانا تدیان، صدای آمریکا.
در گزارش بعدی گروه پاپ چینی به نام چاپستیک برادرز و خواننده چینی رولینگ وانگ که تونستن توجه بین المللی رو به خود جلب کنن از صنعت موسیقی چین و تلاششون به راه یافت به بالای جدول موسیقی جهان صحبت میکنن.
چاپستیک برادرز گروه پاپ چینی که پیش از این در کشور خودش شهرت زیادی داشت، در اواخر ماه نوامبر با رقصیدن و خواندن آهنگ لیتل اپل در مراسم جایزه موسیقی آمریکا که یکی از معتبرترین رویدادهای موسیقی است، خودش را به دوستداران موسیقی در سطح بین‌المللی شناساند. ولی واکنش مردم چین وقتی فهمیدن که اجرای این گروه در طول تبلیغ تلویزیونی ضبط شده و تنها روی یک وبسایت چینی پست شده است متفاوت بود. بعضی ها را خنداند و بعضی ها را به خشم آورد. در واقع تماشاگران آمریکایی هیچ وقت اجرای چیا یانگ و ونگ تایلی اعضای گروه چاپستیک برادرز را ندیدند. چیا یانگ در مصاحبه‌ای با اسوسییتد پرس در پکن به این مسئله اشاره کرد.
ما نمیدونستیم که اجرای ما هنگام قطع برنامه و در طول آگهی تلویزیونی ضبط شده. بعدم فهمیدیم. ولی حتی اگر در طول تبلیغات تلویزیونی هم بوده باشه، بازم اولین باره که یه گروه چینی به صحنه جایزه موسیقی آمریکا راه پیدا کرده.
در این مراسم ترانه لیتل اپل جایزه بهترین ترانه بین المللی را دریافت کرد و ژانگ جی خواننده چینی جایزه هنرمند بین المللی را گرفت. دو طبقه بندی جدید که قبلا در دست جوایز موسیقی آمریکا وجود نداشت. ولی غیاب این دو جایزه در لیست برندگان در وبسایت رسمی AMA یا جایزه موسیقی آمریکا این گمان را به وجود آورد که این جوایز تا چه حد از نظر سازمان دهندگان ارزش و اهمیت دارند. آهنگ لیتل اپل تا کنون بیش از 1 میلیارد دیدار کننده در یوکو تو دو سایت ویدیو شیرینگ معروف چین داشته. استفاده از یوتیوب در چین قدغن است. هفته گذشته دو برادر نسخه جدیدی از این ترانه را با تارا گروه تمام دختر اهل کره جنوبی منتشر کرد. این موضوع بحث برانگیز چالش‌های هنرمندان چینی برای دست یافتن به شنوندگان بین‌المللی را نشان می‌دهد. از جمله رولینگ وانگ خواننده چینی که ترانه چیک چیک را خوانده است به امید اینکه شهرتی همانند گنگم استایل به دست آورد، ولی او اعتراف می‌کند که این کار راحتی نیست.
من آدم پردل و جرأتی‌ام و حاضرم هر کاری رو امتحان کنم. با کمک صنعت موسیقی چین کار متفاوتی رو تولید کردیم. مهم نیست نتیجه‌اش چی بوده، حداقل قدمی برداشتیم و تلاشمون رو کردیم.
وجود توجه بین المللی که گروه چاپستیک برادرز و رولینگ وانگ دریافت کردند، صنعت موسیقی چین هنوز در تلاش است که اولین جایگاه را در بازار بین المللی موسیقی به خود اختصاص دهد. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه شنبه ها ساعت 7:15 دقیقه شب به وقت ایران.
در ادامه گزارشمون از دنیای موسیقی امشب با پابلو آلبوران خواننده جوان آشنا میشیم که با خوانندگان مشهوری برنامه اجرا کرده. آلبوم جدید پابلو تازگی بیرون اومده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
Intenso es esto del amor, qué garra tiene el corazón.
پرفین یا سرانجام از آلبوم ترال با اجرای پابلو آلبوران، خواننده، نوازنده و ترانه‌سرای اسپانیایی. پابلو تمامی ترانه‌های آلبوم ترال را خودش سروده و میگوید آلبومی است که اساره و خلاصه ای عریان و واقعی از خودش در آن شنیده می‌شود.
Obviamente está mi esencia, de hecho está mi esencia más que nunca, más que incluso los discos anteriores.
خواستم آلبومی بسازم که ساده باشه. نخواستم زرق و برق بیش از حد به ترانه ها بدم. خواستم مردم با شنیدنش احساس کنن که برای اونها میخونم.
پابلو در اسپانیا به دنیا آمده و از سنین کودکی به موسیقی و خواندن پرداخت. 12 ساله بود که اولین ترانه هایش را تدوین کرد و 10 سال بعد همون ترانه ها جزو آلبوم اولش شدند. پابلو در خواندن یکی از ترانه های آلبوم ترال با ریکی مارتین، خواننده مشهور اهل پورتوریکو، همکاری کرده است.
Y cuando empecé a ver el repertorio de este disco y vi que había canciones que podían encajar junto con Quimera, que es la canción que canto con Ricky.
Quimera ترانه‌ای که وقتی دربارش فکر کردم ریکی مارتین به فکرم رسید. تأثیر موسیقی پورتوریکو و اجرا با گیتار. ترانه‌ای که سرچشمه در بزن و بکوب و شادی داره.
آلبرون که معمولاً ترانه سرودهایی با سوژه عشق و عاشقی می‌خواند، بیش از 2.5 میلیون طرفدار دختر در توییتر دارد و کنسرت‌هایش با دختران و زنانی که با دیدنش فریاد شادی به سر می‌دهند پر می‌شود. پابلو می‌گوید الهام ترانه‌هایش را از هر چیز و همه چیز در زندگی می‌گیرد.
خیلی پرشور و شوق و احساساتی هستم. رابطه های عاشقانه هم، دیدن فیلم یا خواندن کتاب، مسافرت رفتن یا شنیدن سرگذشت عاشقانه دیگران میتونه سوژه ترانه هم بشه.
آلبوم ترال از همکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. گزارش صدای آمریکا. instagram.com خط مورب VOA فارسی همراه صدای آمریکا با اینستاگرام. خب بازم یک خبر دیگه از شهرهای بین المللی دنیای موسیقی. جیچو ستاره موسیقی تایوانی موزیک ویدیوی جدیدش رو منتشر کرده. موزیک ویدیوی ترانه‌ای به نام Extra Large Shoes به معنی کفش‌های بزرگ بخشی از آلبوم جدید این خواننده است و در سبک هیپ هاپ خونده شده. چو در سال 2011 میلادی با بازی در فیلم هالیوودی به نام Green Hornet در عرصه بین المللی به شهرت رسید و قراره در فیلم جدیدی به نام Now You See Me بخش 2 نقش ایفا کنه. آلبوم جدید جیچو یک روز بعد از کریسمس راهی بازار میشه. با تماشای بخش از این موزیک ویدیو شباهنگ رو به پایان میرسونیم. با سپاس از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا فردا، شب و روزتون خوش.
Just 跟猫大家滚，我这次更。
se siente un poquito perdido.